11 به وقت تهران دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زندگی هشتگ گفتگو.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو.
به نام خدای مهربان، امروز هم در خدمت شما هستیم با یه برنامه هشتگ گفتگو از رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو. من علیرضا پورجعفری هستم، کارشناس موجی برنامه هشتگ گفتگو، که به همراه همکاران خوبم قرار هست برنامه این هفته رو تقدیم حضورتون کنیم.
منم به نوبه خودم عرض ادب و احترام دارم خدمت همه همراهان خوب برنامه و ازتون دعوت میکنم که برنامه امروز رو که با یه موضوع جذاب و بروز هست با ما همراهی کنید.
موضوع این برنامه این هفته ما ایرانگردی و ثبت آثار و وقایع به صورت مجازی است و البته گردشگری در دوران کرونا با استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی مانند واقعیت مجازی هم در این برنامه قراره که مورد بحث و بررسی قرار بدیم.
البته در راستای همین موضوع در خدمت کارشناسان خوبی هستیم که حضورتون معرفیشون میکنم. جناب آقای محمد تقی آشوری، فعال گردشگری و مدیر سایت مجله اینترنتی گردشگری و سفر در استدیو هستن که خدمتشون خیر مقدم عرض میکنم.
خیلی خب، بریم خدمت همکارانمون در پخش برمیگردیم.
رهتگ. گردشگری مجازی یعنی معرفی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های صنعت توریسم از طریق ابزارهای هوشمندانه و مالتی‌مدیای فناوری اطلاعات و ارتباطات که ظرفیتی فرصت آفرین و تا حد زیادی ارزش آفرین است. توجه به گردشگری مجازی باید مد نظر کشورهایی با پتانسیل بالای گردشگری مثل ایران باشد. گردشگری مجازی میتواند موتور محرک برای صنعت گردشگری کشور به شما رود. شما فکر میکنید اگر قرار بود سایت های معروفی که برای معرفی ظرفیت های اقامتی، قابلیت های گردشگری و معرفی جذابیت های تفریحی کشورهای مختلف در جهان وجود نداشت، آیا شما باز میتوانستید در میلان ایتالیا محل اقامت ارزان و یا در بانکوک تایلند تورهای تفریحی ارزان قیمت پیدا کنید و از گردش لذت ببرید؟ قطعا این امکان نبود، یا اگر بود بسیار سخت بود و با چند کلیک امکان پذیر نبود. همه این قابلیت ها از طریق دنیای دیجیتالی اینترنت پدیدار شد. جهان به واسطه ی اثرات قابل مشاهده و فزاینده ی گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات به مرحله جدیدی گام نهاده، به طوری که دیگر اداره و مدیریت بخش‌های مختلف به ویژه حوزه گردشگری و جاذبه‌های توریستی با روش‌های سنتی مربوط به زمان گذشته لطمات جبران ناپذیری به همراه دارد و جوابگوی انتظارات بشری امروز نیست. در برنامه ی هشتگ گفتگوی امروز پیرامون موضوع ایران در واقعیت مجازی بیشتر صحبت میکنیم. با ما همراه باشید.
هشتگ
گفتگو، روزهای یک شنبه از رادیو گفتگو.
هشتگ گفتگو.
هشتگ گفتگو با یه موضوع چالشی و جذاب میتونیم در خدمتتون باشیم. ایران در واقعیت مجازی. عرض کردم در این راستا در خدمت کارشناسان خوبی هستیم. جناب آقای محمد تقی آشوری، فعال گردشگری، مدیر سایت مجله اینترنتی گردشگری و سفر، که خدمتشون عرض ادب و احترام دارم. درود بر شما.
درود بر شما. سلام عرض میکنم خدمت دوستان بزرگوار حاضر و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. همچنین جناب آقای الیار آسمی‌زاده، رئیس شورای هماهنگی سازمان‌های غیر دولتی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور هم افتخار دادن در استودیو حضور پیدا کردن. خدمت شما هم عرض سلام و ادب دارم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه خوبتون.
بزرگوارید. آقای داریوش باقری که فیلمبردار و مستندساز هستن در حوزه طبیعت گردی و گردشگری هم در جمع ما هستن. به شما هم خیر مقدم عرض میکنم جناب آقای باقری.
ممنون، منم سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
امیدوارم که گفتگوی امروز یه گفتگوی جذاب و شنیدنی باشه برای شما عزیزان.
خب واضحه که تو عصر ارتباطات و اطلاعات، به ویژه در عصر تکنولوژی ارتباطی، در شرایط فعلی که دنیا درگیر یک اپیدمی هست و همه ماها زندگیامون امروز کرونا زده شده، خیلی از مسائل و اون جذابیت‌های زندگی هم مرزهاش تغییر کرده و جابجا شده. خب یکی از این حوزه‌هایی که خیلی جابجا شده و تغییرات به ویژه‌ای توش صورت گرفته، حوزه در واقع گردشگری و فعالیت‌های به این شکل است. من بحث رو با آقای باقری شروع می‌کنم به عنوان یک در واقع مستندساز و یک تولید کننده محتوا، حالا به شکل بصری. آقای باقری، ما الان 2 ساله که شرایط ویژه و خاصی رو در حوزه گردشگری کشور داریم در واقع تجربه میکنیم و یک شرایط جدی هست که در واقع به وجود اومده. این فرایند شرایط جدید چه تغییراتی رو روی تولیدات محصول، مستند، فیلم کوتاه و حالا تو این فضا به وجود آورده؟
ببینید تو این 2 سال از یه بابتی خیلی خوب بوده، به خاطر اینکه دوستان عزیزی که توی حوزه تصویربرداری و به خصوص مستندسازی از شهرهای مختلف، حالا از بناهای تاریخی و حالا موقعیت‌های جغرافیایی مختلفی که توی ایران هست، فعالیت دارن میکنن، خیلی این فعالیتشون توی فضای مجازی بیشتر شده و صرفا برای یک پلتفرم هم نبوده، پلتفرم های مختلفی بوده و این اتفاق باعث شده که خیلی از افرادی که توی فضای مجازی دارن این محتواها رو میبینن، شناخت بهتری پیدا میکنن نسبت به نقاط مختلف به ایران.
یعنی در واقع اون فعالیت هاتون یه مقداری احساس میکنم که حجمش شاید کمتر شده باشه، درسته؟
ببینید حجم کار شاید کم شده باشه از بابت خروجی تصاویری که حالا هم من هم دوستان همکاران دارن انجام میدن، ولی خود ما از این موقعیت استفاده کردیم با همه شرایط سختی که داشته. خب خیلی از بناها تعطیل بودن به واسطه بحث کرونا و ما از این موقعیت استفاده کردیم، رفتیم و تصاویرشون رو گرفتیم.
بفهمی خواستم.
بله، خب مستظر هستید که خیلی از کارهای گردشگری ما رو و فعالیت‌های تبلیغی ما رو در واقع سازمان‌های غیر دولتی انجام میدن. خب در خدمت جناب آقای عاصمی‌زاده هستیم، فرصت خوبیه که از گفتار مناسب ایشون و شایسته ایشون استفاده بکنیم در این راستا. آقای عاصمی‌زاده، توی این چند سال اخیر که خب به واسطه اپیدمی کرونا در واقع گردشگری ما میتونیم بگیم یه جورایی تعطیل شد، الان سازمان‌های غیر دولتی چه کار میکنن و برای هماهنگیشون برای انشاءالله شروع مجدد فعالیت‌هاشون طبق وعده‌ای که داده شده قرار از آبان ماه روادی دیگه صادر بشه و گردشگرها بتونن ورود بکنن به کشور، چه تدابیری اندیشیده شده؟
ما با چند تا موضوع مواجهیم در فضای اگر بگیم پسا کرونایی که داریم پیش بینی میکنیم برای صنعت گردشگری ما. یکی این که زیرساخت ما و فعالینی که در حوزه زیرساخت داشتن کار میکردن در شرایط کرونا وضعیت اقتصادی مناسبی مواجه نبودن و ما ریزش بسیاری در هم در حوزه سرمایه گذاری در حوزه گردشگری داشتیم و هم بحث زیرساختامون، چه بحث اقامتی، چه آژانسدارامون، چه هتلدارامون با مشکلات عدیده مواجه بودن و برای شروع فعالیت مجددش نیازمندیم که یه بازنگری و یک حمایت اساسی از بخش خصوصی این حوزه اتفاق بیفته. ما اگر شرایط رو بخوایم دقیقا به قبل 2 سال قبل از کرونا برگردیم، واقعا الان نیازه که دستگاه تخصصی و متولی همراهی کنه بخش خصوصی رو، به خاطر اینکه بتونیم حداقل به نقطه 0-0 قبل از شرایط کرونا برسیم. بحث انجمن‌های حرفه‌ای و یا تشکل‌های غیر دولتی که دارن تو این حوزه انجام میدن، ما یک بازخوانی رو داشتیم انجام میدادیم به خاطر اینکه بتونیم یک کاری رو هم بابت محتوا انجام بدیم، هم تو این فضای رکود گردشگری بین المللی و داخلیمون بتونیم اون بحث اتحاد فعالین رو بتونیم نگه داریم. طی 6-7 ماه گذشته شروع کردیم به بازخوانی تاریخ شفاهی 100 سال گذشته گردشگری با حضور همه جوامع حرفه‌ای از هتلداران، آژانسداران، دفاتر، نهادهای غیر دولتی و به به میزبانی جامعه گردشگری الکترونیک، کمیته ملی موزه ها و شورای هماهنگی سازمان غیر دولتی که اتفاق خوبی بود. ما بیایم یک بازخوانی کنیم که اصلا چی داشتیم از 100 سال گذشته در آستانه تغییر قرن، و بزرگترین کاری که دوستان در این حوزه یک سال گذشته بود همین بحث جمع‌آوری هم دیتا بود، همین که بتونن از اعضاشون، اعضا جوامع حرفه‌ای محافظت کنن در مقابل این شرایط اقتصادی بد که باهاش مواجه بودیم. برای فضای پس از کرونا ما اگر بخوایم داشته های ایران رو ببینیم و نقش تشکل هامون رو که چه چیز رو میتونن ارائه بدن، قطعا داشته های فرهنگی ما اولویت اول معرفی ماست در همه سطوح، و میراث فرهنگی میشه بیس معرفی گردشگری ما. و اگر مسافری و ایرانگردی وارد ایران اگر میخواد بشد، قطعا غلبه گردشگری فرهنگی ما بیشتر بر سایر حوزه گردشگری است. برای بازخوانی حوزه فرهنگی باید اتفاقات خوب بیفته، اگر فرصت بود بیشتر میتونید توی حوزه صحبت. حتما در طی
برنامه بیشتر راجع به موضوع صحبت.
یه نکته ای که این وسط مطرح هست، حالا حوزه گردشگری رو جنبه های مختلفی بهش مترتبه، که در واقع اشاره فرمودن که بحث حالا گردشگری فرهنگی ما به نوعی هویت ما هم حساب میشه و اون بازنمایی که ما در رسانه انجام میدیم. آیا آشوری به عنوان یک فردی که حالا سالهاست هم در حوزه گردشگری و هم در حوزه رسانه و اینها دارید فعالیت میکنید، این بازنمایی هویت در فضای رسانه کنونی و فعلی چطور باید انجام بگیره؟ تا حالا برسیم به تکنولوژی های نوینم.
ببینید، نگاهی که باید از دیدگاه من نگاهی که باید به این موضوع انداخته بشه اینه که چه حرفی رو به چه چیزی، به چه کسی، چه جوری باید بزنیم. ببینید، یه مثال میخوام بهتون بزنم. کسی که توی جنگل‌های استوایی زندگی میکنه، آیا واقعا آفتاب سوزان کبیر رو میتونه درک کنه؟
درست.
یا کسی که توی اسکیموی که توی قطب زندگی میکنه، آیا گرمای وحشتناک مثلا کبیر لوتوما رو میتونه تصور کنه؟
بله.
اینجا میشه که رسانه و در حقیقت مدیا میاد نقش خودش رو بازی میکنه. رسالت عمدهش، چیزی که باید اتفاق بیفته این هستش که بعد اینکه این پیام محتوا به مخاطب رسید، باید در حقیقت توی این وجد و اشتیاق در وجود خودش در حقیقت اتفاق بیفته که بخواد همون لحظه اونجا باشه. اینه که میتونه یک محتوای تأثیرگذار و خوب در حقیقت شکل بگیره و خوب منتقل بشه. برای همین حالا اگر ما میخوام برگردیم بگیم که محتوای پیامی که ما داریم پیام فرهنگی هستش، عنایت فرمودین، یا میتونیم بگیم که آقا مخاطب ما روی تقسیم در حقیقت بازارسازی و مشخص کردن بازارهای هدف، به طور مثال میذاریم، میگه ما گردشگری مذهبی ما باید اینقدر درصد داشته باشه،
سهم بندی میکنیم در واقع.
حالا اینا دیگه اصول بازاریابی هستش و باید اینها مشخص بشه. اینها توی اصول سیاست گذاری باید مشخص بشه و به مجریان باید اعلام بشه که در حقیقت ما تو 4 سال آینده اگر قرار باشه طبق برنامه 20 میلیون گردشگر داشته باشیم، چند درصدش گردشگر مذهبی هستش؟ و حالا من به عنوان فردی که دارم روی بازاریابی اینها کار میکنم، بیام حوزه مخاطب اینها رو پیدا کنم، به طور مثال مثلا بیام جوامع شیعه رو توی منطقه حتی سطح جهان شناسایی کنم و شروع کنم روشون مارکت کردن.
یعنی شما میفرمایید که در این نقطه از ابزار رسانه رو به عنوان یک ابزار ببینیم و با استفاده از این ابزار حالا شروع کنیم به بازاریابی گردشگر، یه همچین ادبیاتی میشه؟
ببینید، بدون محتوا و بدون رسانه بازاریابی ممکن نیست. ببینید، یه مثال خیلی کوچیک میخوام بزنم. شما سیر محصولات توی بازار ما نگاه کنید و از قبل نگاه کنید ببینید چجوری اومدن فرهنگ سازی کردن. بله. یه مدت بود ما سریال های ژاپنی داشتیم، یه مدت بود سریال های کره‌ای داشتیم، یه مدت سریال های دیگه‌ای داره میاد. اینها نگاه کنید، بعد ما این محصولاتش داره میاد.
بله، درست.
یعنی عموماً راه تسخیر بازارها اصطلاح و تسلط فرهنگی هستش.
درست.
اگر ما قرار باشه به عنوان یک مقصد گردشگری قدرتمند فرهنگی انجام بدیم، باید فرهنگ خودمون رو کاملاً بتونی به زبان روز دنیا ترجمه و منتقل کنی.
درست.
این بدون تولید و محتوا و بدون رسانه ممکن نیست.
درست.
در واقع همون مستندسازی ها و تصاویری که توی حال شبکه‌های مختلف رسانه‌ای
از رسانه مرتبط پلتفرم های تخصصی خودش.
خب الان ما شاهدیم که بیشتر از تورهای مجازی دارن گردشگرا استفاده میکنن، خب دیگه بنا به مقتضیات روز. بریم سراغ تورهای مجازی و قابلیت هایی که توی این فضا وجود داره. از آقای باقری بزرگوار میخوایم در این خصوص بهمون اطلاع بدن تورهای مجازی رو آقای باقری چگونه میبینی، چه قابلیت هایی دارن و چقدر میتونن مؤثر باشن؟
ببینید تور مجازی توی این دو سال که خب خیلی تاثیر داشته و میشه گفت اصلا شروع کرونا شروع یک راه جدید بود برای نمایش ایران و زیبایی های ایران به نظر من، چون من همه جا وقتی میشینم اینو میگم که کشور ما یک کشور چهار فصله و نگاه من حتی به گردشگری این نیستش که صرفا عده بیان و فقط حالا بنای تاریخیمونو ببینن و حالا طبیعتمونو ببینن و برگردن. من داشتم به دوستی صحبت میکردم، یک عزیزی بودش که قهرمان رشته اسکی بود و بهش گفتم که شما اگر بیای ایران مثلا در آذر ماه، من میتونم برای شما این امکان فراهم کنم که صبح در پیست اسکی توچال اسکی کنی روی برف و ظهر بریم در کویر اسکی رو شن کنی و برای عصر بری در کنار ساحل خلیج فارس و اسکی روی آب انجام بدی و این فقط توی ایران امکان پذیره و باور نمی کرد. گفتم شما میتونیم سال بیای و این رو تجربه بکنی، چون اینجاست که چهار فصله.
حالا با این تورای مجازی شاید سریعی تر بشه این تفاوت ها رو در واقع ببینن و درک کنن، شاید حضوری مقدار شرایط حمل و نقل یا امکانات مانع بشه، ولی فضای مجازی این امکانو میده که بتونیم به سرعت این در واقع روند رو طی بکنیم. درسته؟
دقیقاً. ما اصلا توی بحث تور مجازی، حالا تور مجازی یه بخشش بحث وی آر هست که حالا به صورت واقعیت مجازی تصاویر رو میان درست میکنن که شما میتونید به صورت حالا تور 360 یا به صورتی که انگار که در اون محیط قرار گرفتید ببینید، یا به صورت ویدیویی هست که ما بیشتر رو بحث ویدیو داریم فعالیت میکنیم که بتونیم این شرایط رو نشون بدیم به مردم دنیا.
بله، بسیار عالی.
خیلی ممنونم از شما. خب شنوندگان محترم از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با برنامه هشتگ گفتگو با موضوع ایران در واقعیت مجازی در خدمت شما هستیم.
چه خبر؟
بله، قبل از هر چیز جا داره که هفته گردشگری رو به همه عزیزان تبریک بگم. میدونید که شعار جهانی امسال گردشگری برای رشد فراگیره و موضوع امروز ما ایران در واقعیت مجازی، یه موضوع جذاب و شنیدنی. خب مطمئنن همه مستحضر هستید که مهمترین رویداد گردشگری در خاورمیانه این روزا روز در واقع گردشگری نمایشگاه جهانی هستش که به نام اکسپو در دبی برگزار شده و سایتش روی 200 کشور باز شده. دبی قطب گردشگری منطقه با جذب 25 میلیون گردشگر اقتصادش رو در واقع تقویت میکنه با همین گردشگری. امسال هم با راه اندازی سایت کامل این نمایشگاه که یه نمایشگاه فرهنگی، فناوری و معماری، بسیاری از رویدادها رو به صورت آنلاین داره پخش میکنه و جذابیت خیلی زیادی داره. خب مطمئنن کشور ما هم اونجا پاویون داره و پاویون ما با استقبال خیلی زیادی مواجه شده. شعار پاویون ما در این نمایشگاه ایران تمدن کهن و استوار و تنوع اقوام و میزبان ملت هاست که دنیای فیزیکی و دیجیتال رو در این نمایشگاه در واقع با هم دیگه منطبق کرده و به بازدید کننده اطلاعات خیلی خوبی میده. با استفاده از هوش مصنوعی و محرک میتونن شاید اولین سفرها تا سفرهای فراتر از زمین و سفر به روی مریخ هم باشن. بازدید کننده ها حتی این شانس رو دارن که بتونن بافت فرش ایرانی رو با کمک استاد فرش بافی اونجا تجربه بکنن و گفته شده که هر گره فرش میتونه منجر به عاطفه و دوستی عمیق و دو طرفه بین مردم جهان باشه.
خانم حسن‌پور، خیلی جالبه که ما کشورمون آقای باقری هم اشاره کردن که ظرفیت های جذاب گردشگری مثلا اسکی رو آب، اسکی روشن، نمیدونم اینها هست، بعد مثلا کنار ما یه کشور خیلی کوچیکتر و شاید به لحاظ مثلا یه جایی مثل دبی ممکنه که این جذابیت‌ها رو تولید کرده باشن،
اما ما فناوری‌های نوین به خوبی
استفاده می‌کنن و جذب می‌کنن، اما ما این چیزهایی که در کشور خودمون داریم به شکل خدادادی داریم برای کشورهای دیگه، برای توریست‌ها جذابه، ما نمی‌دونم چرا نمیشه از این فضا استفاده.
انشالله که توی این نمایشگاه ما می‌تونیم به خوبی خودمون رو معرفی بکنیم. نمایشگاه تا 6 ماه ادامه داره و ایران با معماری سنتی و معاصرش قراره که اینجا به خوبی چشم‌اندازی داشته باشه. سیمرغ پرنده اسطوره‌ای شاهنامه فردوسی برند گردشگری ایران شده و توی این نمایشگاه داره با تکنولوژی روز به پرواز در میاد که از طریق گوشی‌های هوشمند قابل مشاهده است. این از جذابیت‌های بله اکسپو دبی بود که لازم بود براتون بگم. اما یه خبر به روزم اینه که طرح ایجاد واقعیت مجازی موزه آب در یزد رو نمایی شده. با استفاده از فناوری‌های نوین در زمینه فرهنگ‌سازی در بخش آب داره فعالیت میکنه. گردشگران میتونن با زدن عینک‌های مخصوص در واقع در یک موقعیت کاملتری از موزه آب قرار بگیرن و نقطه به نقطه موزه رو به صورت کامل ببینن و با وجود یک راهنما اطلاعات کامل هم دریافت بکنن. در واقع با داشتن این عینک‌ها خودتونم خوب میدونید که میشه تو هر فضا و مکانی حتی تو منزل هر نقطه از سفر رو به صورت 360 درجه
در
تجربه بکنن.
جذابه در واقع اون نقطه جذاب قضیه اینجاست که خود یزد رو به عنوان کویر میشناسن و بحث آب و اینا همیشه اونجا دغدغه بوده و هست و اینها، ولی خب این مسئله خیلی
جذابیت کارو همین بیشتر
بله
میکنه.
بله.
یه سوژه جالبم این که از ظرفیت‌های کشف نشده بیشمار در صنعت گردشگری با استفاده از VR، همین عینک‌های واقعیت مجازی، در واقع ما هر روز منتظر ایده‌های جدید و خلاقانه هستیم. یه استارتاپ گردشگری به نام نویدی اومده به جای اینکه مثل حالت معمول مسافرت رو با مسافران رو با اتوبوس در واقع به مسافرت ببره و دیدن نقاط معروف شهر رو بهش نشون بده، اونا رو سوار خودروهای قدیمی میکنه و به نقاط غیر معمول و تاریخی میبره، اونم با داستانگویی که مسافران رو همراهی میکنه. اینم از جذابیت هایی که واقعیت مجازی این روزا برای گردشگرا گذاشته.
خیلی جالب. و حالا این در واقع انقلاب تکنولوژی و انقلاب ارتباطات، احساس میکنم که یک فضایی رو به خصوص همزمانیش و تقاطعش با بحث کرونا پیش پای ما گذاشته. آقای آسم میزده، یه نکته ای که حالا اینجا خیلی مطرح میشه و الان تو بخش آیتم چه خبر ما هم همکار خوبمون خانم حسن‌پور به اون اشاره کردن، بحث جذابیت های در واقع VR و مسائلی هست که حالا ما اگر بتونیم بیشتر بهش تو کشور خودمون بپردازیم شاید بهتر بتونیم استفاده بکنیم. شما فکر میکنید به عنوان حال کسی که مسئولیت دارید در این حوزه، چالش های استفاده از تکنولوژی VR تو ایران چی هست و ما چه راهکارهایی رو باید داشته باشیم برای اینکه این چالش ها رو بتونیم برطرف بکنیم؟
گردشگری توی دنیا که اقتصاد فرهنگیه و عموما بر اساس بخش خصوصی مدیریت میشه، بله، اگر ما میخوایم که در فضای جدید و نسل جدید ازش استفاده کنیم، قطعا نقش بخش خصوصی خیلی بیشتر از بحث دولتیه.
درست.
ما در حوزه میراث، حالا خود دوستان وزارتخونه میگفتن، ولی من از طرفشون میگم بودجه وزارتخونه و تا برای مرمت بناها و نگه داشته بناهاش نگر میانگین بگیرید و بنا 1,000,000 تومان هم نمیرسه. با داشتن چنین بودجه در دست وزارتخونه برای اصلا
اینقدر یعنی محدودیت و مزیق وجود داره در این حوزه،
با داشتن چنین بودجه و بیش از 1,000,000 اثر قابل ثبت و ما چندین پروژه ثبت بین‌المللی که داشتیم، ثبت جهانی و پرونده‌ای که خوشبختانه جاری هن که برای ثبت جهانی اقدام شده، سازمان یا همون وزارتخانه فعلی بتواند بناهاش رو نگه دارد، یکی از اتفاقهایی است که باید بهش بگیم که خیلی کار بزرگی کرد. اگر وارد فصل جدیدی از نگاه گردشگری داریم میشیم، اینه که فضا در دستگاه متولی برای بخش خصوصی با بشه و یک نگاه حمایتی از بخش خصوصی بشه و تصدیگری دولتی در این حوزه برداشته بشه، یعنی انحصار رو برداریم. البته که فضا یعنی تصویر برداری و حضور و در موقعیت‌های تاریخی و بناهای تاریخی به سایت باستانشناسی حائز یک سری شرایطی نمی‌تونن در واقع کنن که آقا همه بیان و فیلم برداری کنن، عکاسی کنن. بتاب هم یک ظرفیت سنجی می‌خواد، هم حفاظتش مهمه، هم نگهداشت بناها واسه ما خیلی مهم‌تره. با تمام شرایطی که میتونن در اختیار بخش خصوصی برای تصویربرداری برای کارها انجام بدن، میتونیم که فکر کنم که این حوزه از مسئولیت سیاست‌گذاری و ریل‌گذاریش بر عهده دولت باشه.
بله، در ادامه راه دیگه کار سپرده بشه بخش خصوصی دیگه.
اساساً که گردشگری کار اقتصاد گردشگریش کار بخش خصوصی.
درست، دست شما درد نکنه. آیه باقری، یکی از نکاتی که تو حوزه تصویربرداری، ساخت مستند و اساساً تولید مدیا محل بحثه اینه که خب این کار دیده بشود. خب فکر میکنید که فضای مجازی تا الان چقدر تونسته به این کار و تولیدات حالا خودتون به عنوان یک تولید کننده اثر مؤثر باشه و در واقع اون رو وایرالش بکنه، توزیعش بکنه؟
میشه گفت 100%، چون ما که یک مثلا تلویزیون یا یک کانالی رو نداریم که مثلا بخوایم مختص حالا بحث گردشگری و محتواهای گردشگری فقط پخش بشه.
درست.
ولی خب پلتفرم‌های مختلف هستن که توی
مثال می‌زنید که دونمون از کاراتونو.
خب من یک ویدیویی رو از شهر اصفهان درست کردم 2 سال پیش، یک ویدیویی رو از پاسارگاد درست کردم. این دوتا ویدیو خیلی وایرال شد، خیلی پخش شد.
بله.
و جوری که از کشورهای مختلف حتی من می دیدم که توی پلتفرم های مختلف این ویدیو رو دارن آپلود می کنن.
دستون در نکنه. بله، بریم به پخش، برمی گردیم انشالله.
بازخورد.
شاید بارها دلتون خواسته در یک لحظه در یک مکان گردشگری یا زیارتی یا سیاحتی باشید. این گزارش رو که از مرکز همدان برای ما ارسال شده با هم بشنویم.
بارها در لحظه دلتون خواسته که در یک مکان گردشگری یا زیارتی باشید، اما به دلیل بیماری، هزینه بالا یا محدودیت ها نتونستید سفر کنید.
از طریق دسترسی با فضای وب، سایت ها، کانال ها و خدمات رسانه گروه های مرتبطی که در این زمینه وجود داره، اپلیکیشن های مرتبط، بتونن آشنا بشن و برای سفرهای آتیشون برنامه ریزی کنن.
گردشگری مجازی این امکان رو به شما میده تا همون لحظه همون جایی که دلتون میخواد قرار بگیرید.
یکی سایت ویژه گردشگری همدان -trip.com که ویژه گردشگری، یعنی عربی، انگلیسی، فارسی، این الان واگذاری شده، قابلیت افزایش چند تا بالا دیگه هم داره. ویزیت ایران هم مردم میتونن مراجعه کنن و اطلاعات 31 استان کشور رو اونجا دریافت کنن و برنامه‌ریزی کنن برای سفرهای آتیشون در حوزه گردشگری.
مثل دلهایی که این روزها هوای حرم امام رضا رو کرده.
تقریبا یه 2 سال میشه نرفتیم دیگه. یه 2 سال هم تو خونه موندیم. ولی خب با دیدن این فیلم ها همون مثل این که رفتم زیارت دیگه.
یا مثلا یه مکان تاریخی یا طبیعت گردی.
هم خاطره ها تجدید میشه، هم این که خیلی دیدتون وسیع‌تر میشه. میارم اون ابنیه تاریخی رو جلو، میرم تو حیات، شبستان، رواق ها، کامل همه جا رو شما میتونید اینجوری ملاحظه بکنید. زمانهای مختلف رو، نورپردازی هایی که ممکن شما یه شب یه جا رو ندیده باشین در مثلا اصفهان یا در شیراز، میتونین از سایت استفاده کنین و خیلی زیباتر شده.
با شبیه سازی 360 درجه یک مکان امکان سفر مجازی رو به کاربران سراسر جهان میدیم.
به دلیل شرایط خاصی که الان درش قرار داره کشور عزیزمون ایران، بهتر دیدم که از به جای اینکه برم سفر واقعی از سایت‌های مجازی استفاده بکنم. درست ممکنه اون حس واقعیه که شما در ارتباط با افراد هستین رو فقط به انسان نده، ولی خب به خاطر شرایط ما مجبور هستیم دیگه، این شرایط باید رعایت بکنیم انشالله که بعد عید ما خدای نکرده انفجار اپیدمی کرونا رو دو مرتبه نداشته باشیم.
حالا که به دلیل شرایط کرونایی از سفر کردن محروم شدیم، گردشگری مجازی در ایران هم مفهوم جدی‌تری پیدا کرده.
درسته که لذت بیشتر در سفرهای واقعیه، ولی باید قبول کرد که گاهی به خاطر هزینه بالا یا شرایط کرونایی بهترین راه استفاده از فضای مجازی